سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین. صلوات ناید بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. خب عزیزان، این کتاب آموزش فقه که پایان پذیرفت، آخرش قسمتی رو گذاشتم برای جدول فتواها، چون خود فقه یه بحث، اون بحث فتوایی که علما میدن، نظراتی که علما دارن در ابواب فقه متفاوته و ایشون هم اسامی مراجع تقلیدی رو آوردن که خب خیلی هاشون از دنیا رفتن، ولی از این جهت که تفاوت فتواها را بدونیم، یا حالا بعضیاشون هستن البته در قید حیاتن، از روش میخونیم هر دفعه چند صفحه ای رو که با حالا چون میدونید باید مرجع تقلید داشته باشید، باید کسی باشی ازش تقلید کنید. از اون باب اولش هم در باب تقلیده که تقلید ابتدایی از مجتهد میت، یعنی یه مجتهدیه که از دنیا رفته، آیا شما الان میتونید از اون تقلید کنید یا نه؟ خب نظریاتی هست. آیات عظام، ما دیگه القاب نمیاریم چون اولش گفتیم آیات عظام، عراکی، امام خمینی، بهجت، تبریزی، خویی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نوری، اینا نظرشون اینه که جایز نیست. یعنی کسی که از دنیا رفته شما الان بخوای از اون تقلید کنی. آیت الله زنجانی میگه جایز است، به شرط آن که در زمان حیات آن مجتهد ممیز بوده باشد، هرچند که بالغ نبوده باشد، در زمان حیات او وجود داشته باشه. خب آیت الله خامنه‌ای بنابر احتیاط جایز نیست، احتیاطاً گفته جایز نیست که کسی بخواد از مجتهدی تقلید کنه که قبلاً یعنی ازش تقلید نمی کرده و مرده است. اما بقا بر تقلید مجتهد میت، حالا شما از یه مجتهدی تقلید میکنی او بمیره، آیا میتونی ادامه بدید یا نه؟ آیات عظام، عراکی، امام خمینی، خامنه‌ای گفتن جایز است. یه مجتهدی که تقلید میکنی اگه مرد میتونی ادامه بدی. اون مال کی بود اون قبلیه؟ اون مرده، شما تازه میخوای ازش تقلید کنی. بقا بر تقلید بر مجتهد میت رو آیت الله بهجت سیستانی فاضل آیت الله زنجانی گفتن تقلید از اعلم واجب است، چه مرده باشد چه زنده. میگه اگر اون که مرده اعلم باشه اصلا واجب از او تقلید کنی. آیه آیت الله تبریزی گلپایگانی و آیت الله خویی گفتن بقا در احکامی که عمل کرده یا یاد گرفته جایز است. مجتهدی که مرده اونایی که تقلید ازش کردی یا ازش یاد گرفتی جایزه. بنابر احتیاط واجب آیت الله نوری آیت الله صافی در مسائلی که عمل کرده یا فتوا را برای عمل گرفته باشد آیت الله مکارم اگر میت اعلم باشد بقا واجب است. بعضی از فقها میگن اصلا اشکالی نداره، میتونی تقلید کنی. حالا عدول از مجتهد زنده به زنده مساوی. آقا دوتا مجتهدن برابرم با هم، من تا الان از این تقلید میکردم، حالا به هر دلیلی میخوام از اون یکی تقلید کنم، آیا این کار میشه یا نمیشه؟ ببین گفت اگر مرده باشه، بعضی گفتن جایزه که بمونی بر همون اعتقاد تقلید او بمونی، بعضی گفتن اگر او اعلم بوده واجبه اصلا بمونی، بعضی گفتن احکامی که ازش یاد گرفته ای رو میتونی عمل کنی. اما از زنده چی؟ از یه مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگه برم. امام خمینی، آی خامنه ای بنابر احتیاط واجب آیت الله مکارم گفتن جایز نیست از یه مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگه بریم. اما آیت الله بهجت فاضل تبریزی گفتن جایز است، اشکال نداره، یه مجتهد زنده ای است که من مساوی ام با هم، میخوام از این مراجعه کنم به اون یکی دیگه تقلید کنم، میگه اشکال نداره. آیت الله سیستانی هم میگه جایز است اگر علم اجمالی به مخالفت با واقع پیدا نشود. پس بعضی جایز میدونن، بعضی گفتن جایز نیست. حالا شما باید ببینید مرجع تقلیدت کدوم قبول داره اونو عمل کنی. عدول از مجتهد مرده به زنده، حالا که مجتهدش از دنیا رفته آیا میتونه برگرد از این مجتهد زنده تقلید کنه یا نه؟ آیت الله عراقی، امام خمینی، تبریزی، خامنه ای، خویی، زنجانی، فاضل، گلپایگانی، نوری میگن عدول از مجتهد مرده به زنده جایز است، اشکال نداره. اما آیت الله بهجت سیستانی صافی مکارم میگن عدول از مجتهد اعلم مرده جایز نیست، اگه اون که مرده اعلمه نمیتونی برگردی، مگر آن که فدوای میت احتیاط باشد و عدول از احتیاط واجب به فتوای مجتهد زنده اشکال ندارد. توی مسئله او گفته احتیاط، اما یه مجتهدی هست میگه نه فتوا، چون دو تاست. یه موقع مجتهد میگه آقا احتیاطاً باید این کارو کرد، اما یه نفر نه صراحتاً فتوا میده، میگه باید این کارو کرد. فتوا ارجحیت داره بر احتیاط. این مال فتوا بود، چیز بود، تقلید بود، تقلید کردن که بعضی گفتن که از مجتهدایی که قبلا بوده اند جایز تقلید کنیم، بعضی میگن نه باید مجتهد زنده باشه. بعضی هم البته هستن که اینا رو قبول ندارن ها، این نظریات رو. چون حالا تو فقه هم آخه ما اخباری داریم، اصولی داریم، ما حالا نظر مراجع رو میگیم، ما نمیخوایم اجتهاد کنیم، میگیم نظر مراجع اینه. یه قسمتی هم در طهارت وضو بخونیم، مقدار واجب مسح پا. آقا تو وضو گرفتن که خب همه مثل همه دیگه، حالا اون جایی که اختلاف داره آورده اینا رو، آقا تا چقدر باید پا رو مسح کرد؟ از نوک انگشتان تا کجا؟ بلند بگید، تو برآمدگی یا تو کعبه؟ این اینجا اختلاف نظر هست. این میگه آیا آیات عظام امام خمینی، بهجت، زنجانی، مکارم، فاضل، نوری میگن از نوک انگشت تا برآمدگی پا. خب اما آیات عظام عراکی، تبریزی، خویی، صافی، گلپایگانی میگن بنابر احتیاط واجب از نوک انگشت تا مفصل. آیت الله خامنه ای و آیه سیستانی هم میگن باید از نوک انگشت تا مفصل مس شود. پس بعضی میگن تا برآمدگی، بعضی گفتن تا مفصل هم بکشی اشکال نداره. نظر هر دوتا رو انجام دادی. ما خودمون تا مفصل کعبین میکشیم مثلا. مسح سر با دست راست. آقا سر رو مسح میکنیم با دست راست باید مسح کنیم یا با دست چپ هم میشه؟ با دست؟ نظر شما مثل که با فقها فرق میکنه. چرا؟ چون آیات عظام عراکی، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری میگن بنابر احتیاط واجب مس با دست راست باشه، بنابر احتیاط. اما امام خمینی، بهجت، سیستانی، فاضل میگن لازم نیست با دست راست باشه، با دست چپ هم میتونی مس کنی سرتو، هیچ اشکال نداره. وجوب ترتیب در مسح پا. اول کدوم پا رو مسح میکنیم؟ اول پای راست رو مسح میکنیم. ها نظر شما باز فرق میکنه. چرا؟ چون آیات عظام عراکی، سیستانی، گلپایگانی، بهجت میگن پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند. مسح همزمان نیز صحیح هست. دوتاییش رو با هم میتونی مسح کنی. اما چپ رو اول مسح نکنی. اینا گفتن. این آیاتی که عرض کردیم. اما امام خمینی، خامنه ای، نوری گفتن پای راست را باید پیش از پای چپ مسح کند. خب و آیات عظام زنجانی، صافی، مکارم، خویی، فاضل، تبریزی بنابر احتیاط واجب پای راست را پیش از پای چپ مسح کند. احتیاط میدونن. همزمان رو میتونی مسح کنی، احتیاطن اینه که پای راست رو پیش از پای چپ مسح کنی. نه نمیدونستید درسته؟ حالا میخونیم یه چیزهای دیگه هم میبینید که فتواها فرق میکنه، یعنی اشکال یه سری چیزها اشکال نداره. حالا پای راست رو با چی مس میکنیم؟ با دست راست. آیات عظام امام خمینی، عراکی، بهجت، خامنه ای، زنجانی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نوری میگه لازم نیست پای راست با دست راست و پای چپ با دست چپ مس شود. اه. یعنی با دست چپ میتونه پای چپ رو مس کنم؟ بله. هیچ اشکال نداره. اما آیت الله تبریزی، آیه خویی میگن احتیاط واجب پای راست با دست راست و پای چپ با دست چپ مس شود. اینا هم تازه گفتن احتیاطی گفتن. اونایی که بالا گفتی میگه هیچ اشکال نداره. مثلا دست راستت آب دستش خوش شده، دست چپت آب داره، تر آب دار باشه دیگه، با دست چپ مسح کن پاتو، هیچ اشکال نداره. سرتو با دست چپ مسح کن، اشکالی نیست. مثلا دست راستت حالا گچ گرفتی یا باند پیچیدی مثلا نمیتونی مسح کنی سرتو، با دست چپت مسح کن پاتو، دو تو پاتو با دست چپت مسح، هیچ اشکال نداره. تو سالم هم باشه اشکال نداره. وای به حال، حالا دیگه عوض داشته بودی. نبودن رطوبت در دست برای مسح. آقا یه موقع تابستون آبم کمه، آدم تا وضو میگیره میخواد مسح کنه خوش میشه دست، اصلا رطوبت نداره. باید چی کار کنیم؟ امام خمینی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نوری، عراکی گفتن باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد، یعنی از دست دیگرش مثلا به دستاش بماله. از شیر نمیتونی خیس کنی دستتو. اما بقیه آقایون گفتن که باید از ریش خود رطوبت بگیرد. بعضی هم گفتن احتیاطاً، از بقیه گفتن احتیاطاً از ریش خود. حالا کسی ریش نداره اون از دستش باید بگیره دیگه. خب تا همین جا، تا بقیهش جلسه بعد صلوات اینا بفرمایید. محمد خب رسیدیم به بابی که در اصول کافی ان الائمه فی کتاب الله امامان، ائمه در قرآن دو امامن، امامانن، دو تا امام داریم، امامون یدعو الالله و امامون یدعو الالنار، امامی که دعوت می کند به سوی خدا و امامی که دعوت می کند به سوی آتش. خب از قرآن عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال، جابر روایت میکنه از امام باقر علیه السلام که فرمود قال لما نزلت هذه الآیه یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که میخوانیم هر مردمی را با امامشان. آقا هر زمانی امام داریم، کجای قرآن داره میگه ایناش این آیشه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر مردمی را با امامشان دعوت میکنیم. عزیزان اونایی که حالا میخوان کار کنن این اصول کافی رو مباحثه کنید با هم. اینا که میگیم روزا وقتی که دور همید احادیثی رو با هم بخونید یه بار دیگه با هم دیگه توضیح بدید بمونه تو ذهنتون. میگه وقتی این آیه نازل شد قال المسلمون یا رسول الله الست امام الناس کله مجمعین، یا رسول الله مگه شما امام همه مردم نیستید؟ چون میگه هر کسی رو با امامش میخونیم، مگه شما امام همه نیستید؟ قال فقال رسول الله انا رسول الله الی الناس اجمعین، فرمود من رسول خدا هستم به سوی همه مردمان. ولیکن سیکون من بعدی ائمتون علی الناس من الله من اهل بیتی، اما بعد از من امامانی هستند بر مردم از جانب خداوند از خاندان و اهل بیت من. یقومون فی الناس، که اینها قیام میکنن در میان مردم، قیام میکنن نه که انقلاب میکنن، یعنی مردم رو دعوت میکنن، دعوت میکنن به سوی خدا. فیکذبون، پس تکذیب میشوند. آقا چقدر امامان ما کشته شدن، تو زندان افتادن، حصر خانگی شدن، با اینکه هیچ کدام ادعای حکومت نداشتن. یعنی بعد از امام حسین هیچ کدام از امامان ما ادعای حکومت نداشتن. پس چرا اینقدر کشته می شدن؟ چرا اینقدر زندان می افتادن؟ حصر خانگی می شدن؟ رسول خدا فرمود یکذبون و یظلمهم ائمة الکفر و الضلال، و ظلم می کنن به آنان امامان کفر و گمراهی. و اشیاءهم، و پیروان آنها. پس امام، امام هدایت مظلومه، امام هدایت ظالم نیست. فمن والاهم، پس کسی که دوست بدارد آنان را، و تبعهم، و تبعیت کند از آنان، و صدقهم، و تصدیق کند آنان را، فهو منی و معی و سیلغانی، پس او از من است، همراه من است و مرا ملاقات خواهد کرد. یعنی خیلی هستن در آخرت روی رسول الله رو نمی بینن. میگه کسانی که پیرو این امامان باشن از منند، با منند و مرا ملاقات میکنند. که ملاقات رسول الله تو روایت دیگه ای هست ها، اینجا داریم شرح میدیم. فرمود بالاترین لذت در آخرت در بهشت چیه؟ النظر الى وجه رسول الله، زیارت وجه رسول الله بالاترین لذت بهشته. الا و من ظلمهم و کذبهم، آگاه باشید هر که به آنان ظلم کند و آنان را تکذیب کند، فلیس منی، از من نیست، ولا معی، همراه من نیست، و انا منه بری، و من از او بیزارم. کسی که با امامان اهل بیت ظلم کنه، اونا رو قبول نکنه. بعد اینجا رسول اکرم تو این حدیث فرمود ائمه الکفر و الزلال، امامان کفر و زلال، اینا در بین کیان؟ در بین مسلمونا هستن ها. امامان کفر و زلال در بین مسلمون ها رو داره میگه، منظورش روم و چین و اون حرفا نیست که، اونا که به امامان ما ظلم نکردن، تمام امامان اهل بیت و مسلمون ها کشتن، یا حکامشون که به اسم مسلمان بودن. فرمود نه از منن، نه با منن، و من از آنان بیزارم. پس دو تا امام داریم، یه امامی که از جانب خداست، یک امامی که امام کفر و زلالته. و خیلی فرق میکنه طرف در اسلام زیر پرچم کدوم امام باشه، زیر پرچم کدام امام باشه. حدیث بعدی، عن ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام که قال ان الائمه فی کتاب الله عز وجل امامان، فرمود ائمه در کتاب خداوند دو تا امامن. قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، آیه قرآن، قرار دادیم آنان را امامانی که هدایت میکنند به امر ما. حضرت فرمود لا به امر ناس، نه به امر مردم، یعنی اونا رو مردم انتخاب نمی کنن، اونها به امر خدا انتخاب شدن. کی به امر خدا انتخاب شده؟ امامانی که از طرف رسول الله معرفی شدن، 12 امام. خب اینا چگونن این امامان؟ یقدمون امر الله قبل امرهم، مقدم می‌دارند امر خدا را بر امر خیش، یعنی کار شخصی انجام نمیده، امر خدا رو بر امر خودش مقدم می‌داره. آقا اگر دین خدا پیاده بشه، زمین میشه بهشت. اگر دین خدا پیاده بشه، و حکم الله قبل حکمهم، و حکم خدا را قبل از حکم خود پیاده می کنند. یعنی این نیست که بشینن مشورت کنن چی کار کنیم، میگن خدا چی گفت، رسول الله چه میکرد. داره بعد از دوران خلفا، خلیفه دوم میگفت خب در مورد بیت المال چی کار کنیم، تو فلانی بگو چی کار کنیم، گفت مثلا این گونه، علی تو بگو چی کار کنیم. امیرالمومنین گفت رسول الله وقتی چیزی میرسید، اموالی به دستش میامد، همون موقع همه رو بین مسلمان ها تقسیم میکرد، گفت خب بشین فلانی تو بگو چی کار کنیم. گفت رومی ها دفتر دارن، حقوق مشخص کردن، ذخیره میکنن. گفت ها این کار خوبیه. یعنی حرف رسول الله رو گذاشتن کنار. آقا حرف رسول الله بهتر بود؟ بله بهتر بود. رسول خدا بهتر میدونه جامعه چجوری میگرده. مثل زمان کدوم از امام حسن یا امام حسین بود که رفته بودن حمله کرده بود لشکر به یک کشوری، فتح کرده بودن اونجا رو، مسیحی نشین بود. میدونید امامان ما توی جنگی شرکت نکردن. خود امیرالمومنین هم 3 جنگی که داشت بعد از رسول الله با خود مسلمان ها بود، با غیر مسلمان ها امیرالمومنین اصلا نجنگید. امام حسن و امام حسین هم در هیچ جنگی نبودن. اینها وقتی رفتن طرف های بیت المقدس و بیت المقدس و دیدن خیلی اینا وضعشون خوبه، خودشون تو حجاز بودن، مدینه و مکه و اون طرف ها، گفتن اینا که مسیحی هن، اینقدر وضعشون خوبه، ما مسلمونیم، چرا وضعمون خوب نیست؟ چرا باید اینجوری باشه؟ آقا جوری شد یه عدهشون مرتد شدن از لشکر اسلام، آمدن ظاهرا جوانی امام حسین یا امام حسن بود، حالا مصلحت خواهی کردن از ایشون که چه باید کنیم. اصلا شک افتاده تو دل لشکریان، فرمود خزینه رو واس کن، پولایی که ذخیره میکنی تو خزینه، میگی برای روز مبادا، بریز تو دست مسلمان ها، بگو بکارید، کشاورزی کنید، رونق بدید، پول نگر داشتی تو خزینه چیکار کنی؟ آقا این کارو که انجام دادن یک مرتبه رونق اقتصادی ایجاد شد، رونق اقتصادی که اصلا زیر و رو شد وضعیتشون. یعنی رسول الله بهتر میدونه که ذره ذره پول بده، ماه به ماه پول بده، یا یک مرتبه خرج سال رو بده. یه مرتبه خرج سال دستش باشه میتونه با او کاسبی کنه، اما ماه به ماه بدی نمیتونه هیچ کاری انجام بده. حالا بحث‌های اقتصادی اون موقع بود، الان که بند آب برده دیگه. امام امر خدا رو بر امر خودش مقدم می‌دارد، حکم خدا رو بر حکم خود مقدم می‌دارد. داستان امیرالمومنین با اون یهودی که زرهشو دزدیده بود، حضرت گفت این زره منه، گفت نه زره شمال خودمه. حضرت زو خلیفه مسلمین بود، گفت بریم دادگاه. رفت دادگاه پیش شورای قاضی، شورای به حضرت گفت شما شاهد داری که این آقا دزدیده؟ گفت نه. گفت خب این جنس تو دست اینه، مال اینه. رأی و داد به اون یهودی که آمدن بیرون. یهودیه گفت آقا ببخشید، من میخوام مسلمون شم، این زره مال شماست، منم دزدیدم، ولی این عدالتو که از شما دیدم میخوام مسلمون شم. شهادت اینو گفت، بعدنم در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسید. این که حکم خدا رو مقدم میداره بر حکم خودش، قال و جعلناهم ائمه يدعون الى النار. آیه قرآن میگه قرار دادیم آنان را امامانی که دعوت میکنن به سوی آتش. پس دو تا امامه، یکی به سوی خدا دعوت میکنه، یکی به سوی آتش. اینا چگونن؟ یقدمون امرهم قبل امر الله، مقدم میدارند امر خیش را بر امر خدا. و حکمهم قبل حکم الله، و حکم خودشونو قبل از حکم خدا. و یأخذون به احوائهم، دنبال هوای نفس خودشون میرن، خلاف ما فی کتاب الله عز و جل، به خلاف آنچه در کتاب خداست. شاه عباس صفوی ظاهرن یه حکومت شیعی بود دیگه، ظاهرن، چون ما قائلیم که حکومت شیعی اصلا ما نداریم، حکومت فقط به دست امام عصره، حکومت الهی به دست امام عصره. خیلی هم علمای شیعه رو دور خودش جمع کرده بود، شاه عباس، شیخ بهایی و میرفندرسکی و میرداماد و خیلی علمای اهل حدیث و مدرسه علمیه بود ظاهرن، چون میخواست مشروعیت بده به حکومت خودش. خب این علما هستن فتوا میدن براش، اما گفت گاهی وقت جفت نمیشه، امر حکومت با شریعت جور نمیشه. اونجا که جور نمیشه به نظر خودش چی کار میکنه؟ حکم خودم، تشخیص مصلحتم اینه، حکم خودم. بعد کجاها جور نمیشه؟ خیلی جاها جور نمیشه، خیلی جاها جور در نمیاد. چرا امام عصر وقتی میاد، امام عصر وقتی میاد روایت داریم میگه شرق و غرب عالم لعنتش میکنن. راوی میگه چرا آقا؟ میگه از بس که سادات قبل از ایشون به مردم ظلم میکنن، که وقتی ایشون میاد میگن ها اینم مثل همون هاست، اینم مثل همون هاست. ولی وقتی میاد و عدالتش رو میبینن همه عاشقش میشن، عدالتش رو میبینن عاشقش میشن، حکم خدا رو بر حکم خودش مقدم میداره، امر خدا رو بر امر خودش مقدم میداره. روایاتی که از رسول خدا امیرالمومنین در مورد اختلاس و دزدی ها هست، یه بار عرض کردم اینو، یه سنی یعنی ابن جوزی، سبت ابن جوزی نقل میکنه، میگه مقداری عسل آورده بودن، مقدار زیادی عسل بود به عنوان حالا خمس آورده بودن، زکات بوده که باید بین مردم تقسیم میشده. امام حسن سفره‌دار بود، آمد سراغ قنبر، گفت قنبر برام مهمان آمده، هیچی ندارم تو خونه پذیرایی کنم، این عسلایی که آوردن فردا پدرم علی میخواد تقسیم کنه، سهم منو اگه میشه بده، من فردا نمیگیرم، الان بده سهم منو. قنبر گفت آقا آخه میترس؟ گفت آقا ترس ندارم، من فردا نمیگیرم سهممو، الان مهمونم. آقا قنبر جدا کرد مقداری که میدونست چقدر سهمشو، داد به امام حسن، امام حسن هم برد برای پذیرایی مهموناش. امیرالمومنین آمد نگاه کرد به عسلا، گفت قنبر عسلا کم شده. قنبر حرفو عوض کرد، گفت آقا جون راستی، گفت جواب منو بده، عسلا کم شده. آقا جون امام حسن مهمان آمده بود، هیچی نداشت تو خونه، سهمیه خودشو که فردا باید بهش میدادی الان گفت بهم بده. یک مرتبه غضب امیرالمومنین گفت برو بگو حسن بیاد. میگه وقتی امام حسن غضب امیرالمومنین رو دید که گفت چرا زودتر، تو اگه پسر من نبودی میتونستی اصل زودتر نگه، بیشتر، فقط یه روز زودتر بده، من مهمون دارم، هیچی ندارم. که میگه امام مجتبی، اینو اهل سنت روایت کردن، میگه گفت رسول خدا فرمود اگر ندیده بودم که رسول الله لب و دهانت را میبوسد، اینم رمزیه، تنبیهت میکردم. که امام حسن افتاد رو پاهای امیرالمومنین، گفت آقا به عمویم جعفر، جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی بود، دستانش قطع شد تو جنگ موته، خیلی علاقه داشت، قسم میدادن آرام میشد، گفت به جان عمویم جعفر، به جان عمویم جعفر. یه اصل رو فقط زودتر گرفته، اصلا نه اضافه گرفته، نه رانت، نه رشوه است، نه اختلاسه. اونم میگه اسمت داری چون رسول الله لب و دهنتو بوسیده، یعنی تو معصومی. که تنبیه نمیخوای، تنبیه نمیشه کرد تو رو. اینا حرف سیاسی نیست ها، اینا شیعه، یعنی این غیر از این آتش است، امامان آتش، حواسمون باشه. امام دوتا داریم، یه امامی به طرف خدا دعوت میکنه، امیرالمومنین وارد کوفه شد، گفت مردم این مرکب من است، اسب منه، این لباسامه، این ظرف و ظروفمه، این مقدارم پول دارم، اگر با چیزی غیر از این از شهر شما خارج شدم جز و خیانت کارانم. اصلا از حضرت علی میخوای حرف بزنی بحث سیاسی میشه. مگه نبود اون شیعه امیرالمومنین عثمان ابن حنیف؟ حضرت نامش هست، داد برایشون. شنیدم توی مهمونی رفتی توی شهری که حاکم بود، تو اون مهمونی فقرا نبودن، فقط پولدارا شرکت داشتن. اوه اوه اوه، جاسوس داشت، گفت عیونم بهم خبر دادن، یعنی بالا سرتن نظارت میکنن تو چیکار میکنی. بنده خدا نه اختلاس کرده بود، نه رشوه، نه رانت، نه دکل نفتی گم شده بود، نه چای دپش زده بود، فقط توی مهمونی بود که فقرا نبودن. حضرت گفت مواظب باش، قیامتتو نفروشیه بخوام. منافق زاهدانی دلق پوشند. امیرالمومنین وقتی رسید بصره تو جنگ جمل، خزینه بصره خیلی مال داشت. ابوالاسود دوئلی میگه من اونجا بودم، اول طلحه و زبیر آمدن، میدونید وارد بصره شدن و کارگزار حضرت رو زدن و کشتن و بیرون کردن و رفتن سراغ خزینه. سکه ها و طلاها رو که دیدن گفتن این قنائمیه که خدا به ما وعده کرده، پولای بیت المالو. میگه منم اونجا خزینه دار بودم و حالا آب فرمایید. بعد که حضرت آمد و جنگ شد و اینا شکست خوردن و کشته شدن و فرار کردن و اسیر شدن، حضرت اومد سر همونجا در رو واس کرد و دینار دید، گفت من با اینا چی کار دارم، و انداز آب بینی بز پیش من ارزش نداره. آب بینی بز، آب بینی بز پاکه میدونید، ولی کسی رغبت میکنه بهش دست بزنه بخوره؟ ابدا. حضرت گفت اینا پیش من اینجوریه. اما الان هم همون جوره برای کسانی که دم از ولایت میزنن. منافق زاهدانی دلق پوشند که با نام ولایت در خروشند، ولیکن آب کوثر را چگونه به آب بینی بز می فروشند. آب کوثر را چگونه به آب بینی بز می فروشند. تا تازه برای اینا بینی بز نیست که، از اون بینی خوکه، نجسه، چون حلال نیست که براشون. او که امیرالمومنین میگفت خلیفه رسول الله بود، اون اموال در اختیارش بود، میگفت پاک در اختیار منه. میخوام بگم امام کفر و امام فکر نکن اینو خیلی نزدیک همن. خب اینم خلیفه، معاویه هم خلیفه است، علی هم خلیفه است، خیلی فرق دارن با هم، خیلی با هم فرق دارن. معاویه نامه میداد تو جنگا، حمله ها، هرچی به دست آوردید سکه های ضرب شده رو میفرستی برا من، مخزن طلاهاشو، بعد بقیه چیزا رو بین سربازا تقسیم کنید. به جای حمله میکردن بت بود، بت خیلی بت پرست بودن، بعد بت ها بعضش طلایی بود، از طلا بود، از نقره بود، اینا رو جناب معاویه صادرات داشت اون موقع، صادر میکرد به هند، بت فروشی میکرد. خیلی بون عظیمی بین امام کفر و امامی که از جانب خداست. لذا فرمود یأخذون به احوائهم خلاف ما کتاب ما فی کتاب الله. لذا ابوذر مگه اصحاب پیامبر نبود؟ از اهل سنت بپرسید ابوذر چرا تو ربزه مرحوم شد؟ تبعیدش کردن، کتکش زدن زمان عثمان؟ مگه اصحاب پیغمبر نبود؟ بستن رو شطور لخت فرستادن بلکه توی بیابون تلف بشه که نشد. تو ربزه تبعیدش کردن جای بد آب و هوا که از خلق به دور باشه، چون میگو بابا رسول الله این کارها رو نمی کرد، اینا چیه میکنید شما؟ رسول الله شراب رو حرام کرده، جناب معاویه تو چطور شطورها بار شراب دارن میبرن؟ میرفت سراغ و عثمان میگفت تو چرا این اموال رو بین فامیلای خودت تقسیم میکنی؟ چرا بین فامیلای خودت بنی امیه تقسیم کردی مال الله رو؟ اونقدر کتک خورد ابوذر؟ آقا ابوذر اصلا یه شوریدگی داشت. زمان رسول الله وقتی آمد اسلام آورد، مسلمان ها خیلی مشرکان خیلی بیرحم بودن، متعصبان بیرحم بودن، خونریز بودن. گفت یا رسول الله میخوام برم تو کعبه، موقعی که کجا بودن؟ تو مکه بودن ها، خیلی تحت فشار بودن، چقدر از سمیه و یاسر و اینا همونجا کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن. رسول اکرم گفت میزنن تو. گفت میخوام برم اعلام توحید کنم. گفت رسول اکرم گفت بزنن یا رسول الله. آقا رفت کنار کعبه گفت اشهد ان لا اله الا الله، بلند داد زد یه مرتبه، این مثل گرد بلند شدن بالا، اشهد ان محمدن رسول الله، زدن زدن که میگه عباس عموی پیغمبر نرسیده بود، کشته بودن شو، تمام هیکلش خون بود. آمد پیش رسول الله گفت چی کردی؟ این چی؟ گفت همینو میخواستم. از اون غرق خون به خاطر خدا بزنن منو. بعد همین ابوذر زمان عثمان کتک خورد از عثمان سر این که میگفت چی میکنی تو؟ فرستاد شام، شام دید معاویه داره سلطنت میکنه. بعد صحابی هم بود، خیلی کم وجه هم داشت در بین مردم. اونجا هم بر علیه معاویه شروع کرد حدیث گفتن و که تبعیدش کردن، گفت روش شطور لخت ببند شو راهی بیابان کن که اصلا تو را بمیره که نمرد، رفت به ربزه و اونجا حالا مدتی بود که وقتی از دنیا میرفت یه کاروانی به زنش گفت یه کاروانی میاد، برو به اونها بگو ابوذر اینجاست، بیایی تکفین کفنش کنید، غسلش بدید. تو کاروانی بود که مالک اشتر داشت میرفت، مالک اشتر و یه عده از شیعیان امیرالمومنین که رسیدن دفنش کردن، خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر ایشان باد. وقتی عثمان میخواست تبعیدش کنه گفت هیچ کس حق نداره بره وداع ابوذر، برن رابش صحابی بود دیگه. امیرالمومنین با امام حسن و امام حسین رفتن به دنبالش، مروان آمد جلو، خلیفه دستور داده کسی نیاد به وداع ابوذر، تو حق نداری بری جلو. امیرالمومنین چنان میگه با تازیانه زد تو سر مروان که از رو اسب افتاد پایین. الله این همه مصیبت میبینیم یه مدار از فضائل امیرالمومنین بگیم دلمون خنک شه لااقل. خب حدیث بین باب بعد، باب ان القرآن یهدی للامام، این دوتا حدیث بود تو این باب. باب بعدی میگه قرآن هدایت میکند به سوی امام، هدایتگر به سوی امام است. اگه قرآن رو درست بخونی تو رو به سوی چی دعوت میکنه؟ میگه یه انسان کاملی هست، باید او رو سرمشقت قرار بدی، باید مثل او بشی. قرآن هدایت این تون. بعد این مضمون در روایات دیگه هم داریم غیر از روایاتی که اینجا آمده ها، مثلا در نهج البلاغه جاهای دیگه میگه قرآن امام را تأیید میکند، امام قرآن را. قرآن هدایت میکند به سوی امام که بری سراغ ائمه، ائمه‌ای که از جانب خدا هستن، و امام ما رو دعوت میکنه به سمت قرآن. ببینید قرآن چی میگه، مثل دو تا برادرن که هر کدوم همدیگر رو تأیید میکنن، برعکس اهل دنیا همدیگر رو چی کار میکنن؟ اصلا کجا داریم خرابی ها رو بندازن گردن هم؟ یادتون نمیاد؟ نه بابا، الان هر رئیس جمهوری میام میگه خرابی ها مال قبلی ها بود، اصلا ما طویل تحویل گرفتیم. هر رئیس نشد یکیشون بگه با قبلی خوب بود. یکیشون نمیشه بگه قبلی خوب بود. اینا نشانه های اهل دنیاست. قرآن هدایت میکند به امام، امام هم هدایت میکند به طرف قرآن. عن الحسن ابن محبوب قال سألت ابا الحسن الرضا عن قوله عز و جل، میگه از امام رضا علیه السلام سوال کردن در مورد این آیه، ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. آیه قرآن میگه و برای هر کس ارث برانی قرار دادیم که از بجا گذاشته پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و کسانی که با آنها پیمان بسته اید. یه بار دیگه ترجمه آیه رو بخونم دقت کنید. میگه و برای هر کسی ارث برانی قرار دادیم که ارث ببرن از اونا، که از بجا گذاشته پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرن. برادرش مرده، زنش مرده، پدر مادر که گفت، نزدیکانم یعنی اینا، و کسانی که با آنها پیمان بسته اید. آقا فرمود امام رضا قال انما انا بذالک الائمه فرمون کسانی که با اونا پیمان بسته اید امامانتون هستن، به هم عقد الله عز و جل ایمانکم، که خدا با آنها پیمان شما را بست. حالا این پیمان بستن یعنی چی؟ یعنی بیعت کردید با امام، بیعت کردی با امامت. اصلا بیعت با امامم بیعت با چیه؟ خداونده. از کجا میگیم؟ آیه قرآنه. وقتی که خداوند به حضرت ابراهیم فرمود اینی جاهل و کل ناس اماما، خدا فرمود من تو را امام قرار دادم، قال من ذریتی و من ذریتی، گفت از فرزندان و ذریه من هم قرار بده. قال لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه. امام عهد اللهه، بعد این عهد از جانب خداست، یعنی دست خداست آمده. امام تو هم دست دراز میکنی، پس یه عهدی هم از جانب توست، درسته؟ آیه قرآن چی میفرماد؟ اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم. دو طرف است. یعنی حالا اینجا میفرماد تو این آیه اون عقدت ایمانکم یعنی امامان، یعنی اونا هم ارث میبرن. میگه بله، یعنی امام ارث میبره از ما. بله، کجا ارث میبره؟ روایت داریم، نظر محققین فقها که در آیه بحث کردن، میگه اونجایی که شیعه‌ای که بمیرد و وارثی نداشته باشد، بی وارث باشه، ارثش میرسه به امام، جایی که ارث میبره. حالا معانی دیگه ای داره آیه ها، ولی از نظر فقهی میگه اگر شیعه ای که بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، چون ما حق قرار میدیم برای اماممون، همون جوری که امام به ما کمک میکنه، به شیعیان کمک میکنه. حدیث بعدی عن ابی عبدالله فی قوله تعالی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی این قرآن هدایت می کند به آنچه استوارتر است. قال یهدی الی الامام، فرمود یعنی هدایت می کند به سوی امام. اون اقوام کیه؟ امامه. هدایت به چی میکنه؟ به سوی امام هدایت میکنه. امام تو قله خوبی وایستاده، تو قله خوبی هاست که هدایتگر به سوی قرآن هدایت میکنه به سمت امام، به اون که از همه قویم تره. همون جوری که امام هم ما رو هدایت میکنه به سمت قرآن. این هم آیات مگه اینجا نخوندیم؟ کونوم از صادقین، با صادقین باشید. قرآن میگه آقا صادقین کیان؟ فرمود امامه. صادق اونی که راست ظاهر و باطنش یکیه امامه. مگه نفرمود؟ مگه نخوندیم آیات و روایاتشو اینجا؟ مگه نفرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. گفتیم اهل ذکر کیان؟ امامه. برو از امامت بپرس. یعنی قرآن ما رو هدایت میکنه طرف امام، طرف انسان کامل. از اون برم فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، میل نکنید، رکون یعنی میل اندک، به کسانی که ظلم میکنن که آتش میگیرد شما را، میل اندک هم نکنید، اندکی هم متمایل نشوید. مگر نفرمود قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و رسول و اول الامر از خودتان. اول الامر گفت، فرمود احادیث کیه؟ امامان معصومن. بعد از مقابلش هم فرمود لا تطیعوا او امر المصرفین، اطاعت نکنید امر اسراف کاران را. ها پس مصرف دیگه نمیتونه اول الام باشه ها. بعد مصرف کیه؟ خیلی داریم تو قرآن موارد مصرف، چون اهل سنت میگن اول الامر یعنی پادشاهان، هر کی پادشاه بشه صاحب امر دیگه، دستور میده باید اطاعت کنی. قرآن فرمود از مصرفین اطاعت، در مورد فرعون فرمود انه کان عالیا من المصرفین. خب فرعون میگه حاکم نبود، یه عالی از مصرفان بود، پس نمیشه امر فرعون رو اطاعت کرد، پادشاه هم هست. یعنی این ور رو میگه، از اون ور میگه دوری کن، اون ور آتشه، چون گفت امام دوتاست، امامی که از جانب خداست دعوت میکنه به سوی خدا و امامی که دعوت میکند به آتش، و جفتشون هم تو دامن اسلامن ها، جفتشون تو دامن اسلامن. خب وقت گذشت انگار. فرمود کلامکم نور، کلام شما نوره. جلسات حدیث نور میده به انسان، قلب انسان نورانی میکنه. ما پیرو امام از جانب خدا هستیم، امام زمانمون، امام حی، امام حاضر، امام غائب. پنهان یعنی چی امام غائب؟ آقا زمان امام صادق علیه السلام شما اگه بودید مشرف می شدید مدینه، می پرسیدی خانه امام صادق کجاست، نشون می دادن ایناش این خانه امام صادق. حالا بعضی وقتا توی زمانهایی می تونستی بری در خونش، یه زمانهایی بایکوت شده بود حضرت و نمی زاشتن کسی طرف خونه ایشون به چرخه، محافظ و سرباز داشته بودن کسی نره در خونش. تفاوت امام زمان ما با زمان امام صادق اینه که الان کسی آدرس خونه امام زمان رو بلد نیست، ولی حضرت خونه داره زندگی میکنه، فقط نمیدونیم کجا تو کدام خانه است، تو کدام سرزمینه. ابرزوا ام بغیرها ام زیتوا، آقا در رزوای در زیتوای، یا بقیت الله قربان مظلومیت تا وجا، قربان قریبی تو یا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صلى الله محمد، اللهم صلى الله محمد، اللهم صلى الله فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لولي الحجة
صلوات کرد فی آزه و فی کل ولی و
يا ابن الحسن